بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. در برنامه گفتگو می‌کنیم درباره چراغ سبز آمریکا برای ترور آقای اسماعیل هنیه و مسئله خونخواهی ایران و معادلات منطقه. دعوت می‌کنم ما رو تا پایان همراهی کنید. گفتگو می‌کنم با آقای جورجیو کافیرو، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی که از واشنگتن با ما هستند. آقای کافیرو سلام بر شما. به عنوان سوال اول میپرسم، در برخی از رسانه‌های آمریکایی امروز شاهد بودیم که خبرهایی از سمت مقامات آمریکایی، برخی از مقامات آمریکایی منتشر شده بود که وانمود می‌کردند اطلاعی از نقشه رژیم صهیونیستی برای ترور آقای هنیه در تهران نداشتند، اما بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات سیاسی جهان معتقدند که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وقتی سفر کرد به آمریکا و برنامه‌هایی که در آمریکا داشت، از جمله حضور در کنگره، اجازه این کار رو از آمریکا دریافت کرده. در این مورد نظر شما چیه؟
اول من ممنونم از دعوت شما و این افتخاری است برای من برای حضور در این برنامه و از اینکه منو به عنوان مهمان دعوت کردید متشکرم. سوالی که شما پرسیدید بسیار مهم هست. اگر راستشو بخواین، خب من دقیقا نمیدونم مقامات آمریکایی چه چیزایی میدونستن یا نمیدونستن در مورد برنامه های اسرائیل برای ترور رهبر حماس زمانی که ایشون در تهران بود. اما اونچه که فکر میکنم ما میتونیم فرض بگیریم و این رو میتونیم که با قطعیت اعلام بکنیم، این هست که نتانیاهو و کابینه او هیچ گونه فشاری رو از طرف آمریکایی‌ها دریافت نکردند و آمریکایی‌ها به هیچ وجه اونها رو بازخواست نکردند. در از منظورم از 7 اکتبر به بعد هست، یعنی اونها هر کاری که کردن آمریکا هیچ کاری باشون نداشت. نتانیاهو هم که خب همونطور که میدونیم به تازگی در واشنگتن بود، در نشست کنگره سخنرانی کرد و در اون سخنرانی با صراحت اعلام کرد که لابی های طرفدار صهیونیست و دولت صهیونیست، دولت اسرائیل، نفوذ بسیار زیادی دارن بر نمایندگان کنگره. این سخنرانی نشون داد. دیوان بین المللی کیفری ما دیدیم که حکم بازداشت صادر کرده برای نتانیاهو، ولی این حکم برای بسیاری از سیاستمداران آمریکایی در واشنگتن بی‌معناست و اونها ما دیدیم که یک استقبال بسیار گسترده‌ای و گرمی داشتن از نتانیاهو. بنابراین حالا اگر که بخوایم بپردازیم به این تروری که در تهران انجام شد، حالا صرف نظر از این که مقامات آمریکایی اون رو ازش مطلع بودند یا نبودند، مقامات اسرائیل به درستی فکر می‌کردند و مطمئن بودند که وقتی این کار را انجام بدن، سیاستمداران و رهبران آمریکا کاری با اونها نخواهند داشت و واکنش تندی به اونها نشون نخواهند داد، چرا که آمریکایی‌ها در برابر هر نوع جنایت اسرائیلی‌ها سکوت می‌کنند.
این شرایط به نظر شما آتش بس که آمریکا چند بار هم تلاش کرد نشون بده که داره طراحی میکنه برای اون و خودش رو پیش قدم در این مسئله نشون داد، به کجا میرسه؟ اونم آتش بسی که هر بار جبهه مقاومت به اون واکنش مثبت نشون داد، آمریکا از اون عقب نشینی کرد، به تعبیری جا زد از اینکه بخواد حتی طرحی که خودش داده رو اجرایی بکنه. به نظرتون با این اوصاف وضعیت آتش بس چه خواهد شد؟
خب ما باید در نظر داشته باشیم که اگر دولت بایدن و هریس می‌خواستند واقعاً خواستار اجرای آتش بس بودند، آمریکا میتونست 45 دقیقه این آتش بس رو برقرار بکنه. اونها میتونستند به اسرائیل این رو بگن و میتونستند بگن که اگر اسرائیل اگر این آتش بس رو قبول نکنی ما کمک های سیاسی و نظامی خودمون رو به شما قطع میکنیم و به همین سادگی میتونستن آتش بس رو برقرار بکنن و اسرائیل هم هیچ گزینه ای نداشت و ناچار بود اون رو بپذیره و اسرائیل نمیتونه این جنگ علیه غزه رو و خصومت‌های خودش با لبنان و حزب الله رو بدون حمایت آمریکا ادامه بده. بنابراین این مسئله باید به صراحت اعلام بشه در هر بحثی که ما می‌خوایم بکنیم. این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم، اینکه دولت بایدن و هریس آیا اراده اجرای آتش بس رو داره یا نه. به نظر من به طور شخصی فکر میکنم که دولت بایدن و هریس به طور حتم دغدغه هایی داره در مورد رفتارهای اسرائیل و اینکه ایران و گروه های مختلف در خاورمیانه که روابط نزدیکی با ایران دارن چه واکنشی میخوان نشون بدن. تیم بایدن الان در مورد آشوبی که ممکنه و در واقع شرایط غیر خارج از کنترلی که ممکنه ایجاد بشه خیلی نگران هستن و اما حقیقت این هست که اسرائیل الان داره اون جنگ همراه با نسل‌کشی خودش رو ادامه میده و تأثیرات اون رو هم ما دیدیم در منطقه که چطور سرایت کرده، ولی من فکر نمی کنم که دولت بایدن و هریس در مورد این نسل‌کشی و این جنایات مشکلی داشته باشن. براشون اصلا مشکلی به حساب نمیاد و ما این شرایطی که الان داریم می بینیم تا حد زیادی نتیجه واکنش کاخ سفید به رفتارهای اسرائیل بوده.
آقای کافیر، شما تو صحبتاتون اشاره کردید به پاسخ ایران و اینکه مقامات آمریکایی و حامیان رژیم صهیونیستی به هر حال رصد می‌کنند که پاسخ ایران چگونه خواهد بود. برخی تحلیلگران معتقدند که حمله ایران و جبهه مقاومت، پاسخ ایران و جبهه مقاومت در خونخواهی شهید هنیه ممکنه منافع آمریکا رو هم مورد اصابت قرار بده و این بار برخلاف عملیات گذشته یعنی عملیات وعده صادق پاسخ محدود به سرزمین‌های اشغالی نباشه. تحلیل شما در این مورد چیه؟
من انتظار ندارم که جوابی که ایران میده مثل جواب قبلی باشه که ما در ماه آوریل دیدیم وقتی که ایران اون حملات رو علیه اسرائیل انجام داد در 14 و 15 آوریل. شلیک و فرستادن اون موشک ها و پهپادها خیلی کنترل شده بود و ایران اون توان حد اکثری خودش رو به کار نبرد در اون حمله. من خب یک تحلیلگری هستم در آمریکا که از دیدگاه خودم دارم به منطقه شما نگاه میکنم و این صحبتهایی که میکنم نظر خودم هست. من فکر میکنم ایران میتونست که ایران رو اسرائیل رو شدیدتر هدف قرار بده و در واقع از همه توان خودش استفاده نکرد، ولی باز هم میگم الان این جواب قریب الوقوعی که ایران میخواد به اسرائیل نشون بده رو من واقعا نمیتونم پیش بینی بکنم که تا چه حد خواهد بود، در چه مقیاسی خواهد بود، و ولی مطمئن هستم تقریبا که مثل جواب قبلی نخواهد بود و جواب شدیدتری خواهد بود که میتونه آسیب ها و تخریب بیشتری رو این بار وارد بکنه، چرا که ایران میخواد اسرائیل رو کنترل بکنه و اون بازدارندگی خودش رو بهش تحمیل بکنه. بنابراین فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان لازم میدونه که اون سطح پاسخ رو بالا ببره و اسرائیل رو تنبیه بکنه به خاطر رفتارش.
خیلی ممنونم از شما آقای کافیرو که دعوت ما رو در برنامه جهان امروز پذیرفتید. خیلی ممنونم آقای کافیرو از واشنگتن دی سی همراه ما بودن، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی. اطلاع میدم خدمت شما که در برنامه جهان امروز گفتگو میکنیم درباره پرونده خونخواهی ایران بعد از ترور آقای اسماعیل هنیه و معادلات منطقه. الان میخواییم گفتگو بکنیم با آقای فادی بودیه، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای بودیه خوش آمدید. به عنوان سوال اول میخوام بپرسم که دو ترور رو رژیم صهیونیستی همزمان انجام داد، یکی در لبنان و یکی در ایران. آیا این موضوع ممکنه به این دلیل باشه که رژیم صهیونیستی میخواد یک محاسباتی رو انجام بده ببینه که واکنش ها به چنین ترورهایی به چه صورت خواهد بود؟
تفضل. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام به همه نیروهای مقاومت از تهران تا صنعا تا عراق تا فلسطین تا لبنان، سوریه و همه میدانهای مقاومت. در حقیقت دشمن اسرائیلی و آمریکا با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند که از شکست خودشون در جنگ به غزه فرار کنند و اوضاع منطقه را منفجر کنند و معادلات جدیدی ایجاد کنند. نیروهای مقاومت در واقع در طول دهه‌های گذشته و به خصوص از سال 2006 قواعد جدیدی را تحمیل کردند و تثبیت کردند به خاطر قدرت مقاومت، و دشمن اسرائیلی جرأت نمی‌کند که آنها را نقض کند. اسرائیل و آمریکا زاویه جنوبی بیروت را بمباران کردند و شهید فرمانده بزرگ را ترور کردند و همچنین جرأت پیدا کردند تا اینکه به مهمان عزیز به جمهوری اسلامی ایران تجاوز کنند و حمله کنند و رئیس دفتر سیاسی حماس آقای اسماعیل هنیه را ترور کنند. و این به معنای آن است که اسرائیل تنها نیست که این جنایت ها را مرتکب میشه، بلکه ایالات متحده آمریکا مسئول این کار است، چون که کمک میکند به رژیم اسرائیل. و قبل از این دو ترور نیز عملیات ترور بزرگی در جرف و سخت در بغداد انجام شد و همچنین انفجار بنده حدیده را در یمن شاهد بودیم. ما الان در مقابل جبهه های مشتعلی وجود داریم که اسرائیل تلاش می کند که معادلات جنگ را تغییر بده و قواعد جدیدی تحمیل کند. این قواعدی که می خواهد در واقع تثبیت کنه اسرائیل برای اجرای آنها کمک کرده است از آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی. این کشورهایی که کمک میکنند به رژیم اسرائیل با انواع سلاح‌ها و تکنولوژی‌های نظامی باعث شده که رژیم اسرائیل بتواند این جنایت‌ها را مرتکب بشه. اما این ترورها و این گونه تجاوزات و حملاتی که انجام داده‌اند و انجام می‌دهند در میدان های مقاومت آیا بدون پاسخ باقی میماند؟ اسرائیل به خوبی میداند، بر اساس تجربه و دلیل میگویم، ایران هرگز ساکت نشده و ساکت نمیشه به خاطر تجاوزاتی که علیه آن انجام میشه، چه در داخل آن چه در خارج آن. همیشه ایران در واقع انتقام گرفته است از این رژیم بر اساس حجم تجاوز، و حزب الله در لبنان نیز همین گونه است و از رژیم اسرائیل انتقام گرفته است به خاطر تجاوزاتی که انجام داده است. او معتقد است که این ترورها میتواند نیروهای مقاومت را بترساند، اما تجربه میگوید که نیروهای مقاومت هر باری که عملیات تروری علیه آنها انجام شده قوی تر شدند. این تجربه است که ما داریم در حزب الله از زمانی که دبیر کل آن و مؤسس آن شهید سید عباس موسوی ترور شد و همسر ایشان و کودک ایشان و همچنین فرمانده حاج عماد مغنیه مصطفی بدرالدین، اینها که ترور شدند، و همچنین سید محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی، اینها که ترور شدند. آیا مقاومت ضعیف شد؟ برعکس، مقاومت قوی تر شد و اراده آن قوی تر شد برای مقابله با این تجاوزات. این رژیم احمق اسرائیل و رژیم احمق آمریکا اگر فکر میکنند که این گونه ترورها بدون پاسخ باقی میماند در اشتباه هستند. آنها مجازات خواهند شد و این مجازات یک سیلی جدیدی خواهد بود بر ضد این رژیم و بر ضد حامی اصلی اون یعنی آمریکا.
آقای بودی، این روزها خیلی ها درباره این که نوع واکنش ایران به چه صورت خواهد بود گفتگو میکنن و تحلیلگران دربارش صحبت میکنن. ما دقایقی پیش گفتگو کردیم با یکی از تحلیلگران که از واشنگتن همراه ما بودن و گفتن که انتظار دارن که خیلی گسترده تر از عملیات وعده صادق ایران پاسخ بده. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون نوع واکنش ایران به چه صورت خواهد بود؟
الان رسانه‌های عبری و رسانه‌های غربی به شکل کامل دو نظریه مطرح می‌کنند. نظریه اول این است که پاسخ متحدی از همه میدان‌های مقاومت داده شود. نظریه دوم این است که واکنش‌های متفرقی داشته باشند از همه جبهه‌های مقاومت، یعنی پاسخ ایرانی، پاسخ حزب الله، پاسخی از مقاومت عراق و پاسخی از سوی یمنی‌ها و فلسطینی‌ها داده بشه به شکل غیر همزمان. به هر حال چگونگی پاسخ مهم است که این مسئله به شکل قاطع اتفاق خواهد افتاد. رد و پاسخ مقاومت هماهنگ شده است و به شکل کامل انجام خواهد شد، طوری که آمریکا و دشمن اسرائیل وادار کند که برگردند و تجدید نظر کنند در حساب و کتابهای خودشون و وقتی که بخوان یک تجاوزی انجام بدن و حماقتی مرتکب بشن ضد مهمان جمهوری اسلامی ایران هزار حساب و کتاب باز کنند و همچنین بخوان تجاوز کنند به لبنان، حساب و کتاب خودشون را بازنگری کنند. در واقع نوع پاسخ را نیروهای مقاومت تشخیص میدهند و مشخص میکنند. آنها هماهنگند برای پاسخ و میتوانیم بگوییم که از طریق آن یک صفحه جدید و معادلات جدیدی ایجاد خواهد شد که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در آن بدون شک شکست خواهند خورد در مقابل جهانیان. همانطوری که پاسخ ایران در عملیات وعده صادق را دیدیم، وقتی که جمهوری اسلامی ایران به لرزه در آورد رژیم صهیونیستی در طول بیش از 5 ساعت در مقابل جهانیان، امروز هم باید منتظر پاسخ باشند به شکل قویتری و به شکل محکمتری در پاسخ به این تجاوزات در خاک ایران و در جاهای دیگری که انجام داده است.
آقای فادی بودی، اگر اشتباه نکنم شما داشتید اشاره میکردید به اینکه در رسانه‌های عبری دو تا سناریو رو محتمل میدونن، یکی این که پاسخ هماهنگ همه جبهه‌های مختلف از کشورهای مختلف که همزمان باشه به رژیم صهیونیستی، اما سناریوی دوم و احتمال دوم رو مطرح نکردید.
سناریوی دوم این است که واکنش‌های دیگری باشد از سوی جبهه‌های مقاومت و از طریق آن اسرائیل یک مرتبه مواجه می شود با جبهه‌های مختلفی. در واقع این هم مرتبط با اتحاد میدان‌ها. وقتی که اتحاد میدان‌ها باشه یک مسئله مثبت. اتحاد میدان‌ها یعنی که نیروهای مقاومت یک دشمن مشترک دارند و اون دشمن اسرائیلی است. نیروهای مقاومت همه متحدند و هدف آنها آزادی فلسطین و نابودی رژیم اسرائیل. وقتی صحبت میکنیم از اتحاد میدانها به این معناست که این نیروها مخالف هیمنگری آمریکا هستند و در طول سالیان گذشته هم همین طور بوده است. وقتی که ایران پاسخ داد به تجاوز به کنسولگری خودش، اینها به دور از مقاومت عراق و لبنان و یمن نبود، بلکه هماهنگ بود با اونها. بنابراین رسانه‌های غربی و رسانه‌های عبری به طور مشخص در یک وضع حیران و در یک وضع شگفتی قرار دارند که پاسخ چگونه خواهد بود. پاسخ یک مرتبه اتفاق خواهد افتاد یا پاسخ طی چند مرحله اتفاق خواهد افتاد؟ سناریویی که انجام می شود خواهد بود. به هر حال این پاسخ از اتاق عملیات مشترک و هماهنگ شده بین همه نیروهای مقاومت انجام خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای فادی بودیه، کارشناس مسائل غرب آسیا که از بیروت همراه برنامه جهان امروز بودید. از شما خداحافظی میکنم، اما همچنان جهان امروز ادامه داره. درباره پرونده ترور آقای اسماعیل هنیه و چراغ سبز آمریکا گفتگو میکنم با آقای جرمی کازماروف، نویسنده و کارشناس سیاست خارجی آمریکا. آقای کازماروف خوش آمدید. از دو کارشناسی که قبلا در این برنامه بودند سوال پرسیدم که به نظرشون واکنش ایران به جنایت رژیم صهیونیستی، جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ترور آقای هنیه به چه صورت خواهد بود. میخوایم نظر شما رو در این مورد بدونیم.
خب من فکر میکنم که ایران الان در موقعیت خیلی جدی قرار گرفته. اونها با این تجاوز روبرو شدن و با این ترور روبرو شدند و هر دولتی در چنین شرایطی خب باید واکنش نشون بده. از طرف دیگه اونها خب ایران نمیخواد که جنگ در خاورمیانه به راه بندازه، و چون جنگ خیلی مخرب خواهد بود و از همین جهت یک موقعیت خیلی سخت و جدی ایجاد شده.
به نظر شما ممکنه که منافع آمریکا هم هدف حمله باشه، با توجه به اینکه در بیانیه‌های رسمی هم اعلام شده که آمریکا هم شریک جرم رژیم صهیونیستی اقدام بوده و ایران آمریکا رو هماهنگ و همراه رژیم صهیونیستی در این مسئله میدونه؟
من فکر میکنم که اسرائیل در واقع یک نیروی نیابتی آمریکا در خاورمیانه است. به همین جهت هست که آمریکا سلاح‌های زیادی در اختیار اسرائیل قرار میده، حمایت زیادی از اون میکنه و میخواد که قدرتش رو افزایش بده، و اسرائیل هم در همین خصوص اون اقدامات کثیف خودش رو ادامه میده، اقدامات غیر اخلاقی خودش رو. و آمریکا میخواد که وقتی که نتونست در واقع شاه رو از دست داد در ایران، تصمیم گرفت که یک نیروی دیگه رو در خاورمیانه برای خودش ایجاد بکنه، و خب اون نیرو به شکل اسرائیل ظهور پیدا کرد و حالا از طریق همون اسرائیل میخواد سعی کنه که ایران رو آزار بده و براش مزاحمت ایجاد بکنه. و این عملیاتی که در داخل ایران انجام شد هم خب در همین چارچوب بود.
و من پاسخ سوالم رو نگرفتم. به نظرتون چه تبعاتی مشخصا برای آمریکا خواهد داشت؟ از نظر شما چه پیشبینی وجود داره؟ چه صحبت‌هایی میشه درباره این که مستقیما منافع آمریکا هدف قرار گرفته بشه؟
از طرف ایران منظورتون هست؟
بله.
خب این احتمالی هست که اگر این اتفاق بیفته، به هر حال سطح تنش بالا میره. ما از الان نمیتونیم بگیم که آیا این اتفاق بیفته یا نه، ولی خب چنین اتفاقی میتونه که مشکلات تازه‌ای رو ایجاد بکنه. و همونطور که من گفتم، من بازم تکرار میکنم که اسرائیل یک نیروی نیابتی آمریکا هست و این اقدام رو انجام داد، و اسرائیلی ها چون حس میکنن که مسئولیت دارن این کار رو انجام میدن. به هر حال اگر هم منافع آمریکا هدف قرار بگیره، همچین اتفاق غیر منطقی نخواهد بود، به خاطر اینکه آمریکایی ها هستند که از اسرائیل حمایت میکنن و اسرائیل با پشتگرمی که داشته و با خاطر جمعی که در مورد حمایت آمریکا داشته این اقدام رو انجام داده و بسیاری از اقدامات دیگری که قبلا انجام داده. بنابراین باید ببینیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته.
و به عنوان سوال پایانی از شما میپرسم که طی امروز مصاحبه‌هایی از مقامات آمریکایی منتشر شده بود که در اون این پیام نهفته بود که ما اطلاعی از این ترور نداشتیم. به نظرتون نگرانی ها از پاسخ ایران باعث این نشده که همچین مصاحبه هایی منتشر بشه و آمریکا سعی بکنه که براءت به جوی از این اقدام و حالا به نوعی از منافع خودش هم حفاظت بکنه؟
این احتمال وجود داره. خب بالاخره اونا نگران واکنش آمریکا ایران هستند، ولی با وجود این گزارش ها من فکر میکنم احتمال اینکه آمریکایی ها آگاه بودند از این برنامه زیاد هست، به خاطر اینکه اسرائیل معمولاً کارهایی که میخواد انجام بده رو با آمریکایی‌ها هماهنگ میکنه تا با اطمینان بیشتری اون رو انجام بده. و از طرفی ما میبینیم جنایت‌هایی که اسرائیل در 10 ماه گذشته انجام داده هم با حمایت آمریکا بدون مجازات در واقع انجام شده و حالا نه تنها دولت نتانیاهو بلکه اسرائیل در دهه‌های گذشته همیشه با حمایت آمریکا جنایات خودش رو انجام داده و آمریکا هم هیچ کاری برای متوقف کردن اونا انجام نداده. آمریکا میتونست با تهدید قطع کمک‌های نظامی اسرائیل رو متوقف بکنه، اما این کار رو انجام نداد و من فکر میکنم که آمریکا آگاه بوده از این برنامه و الان حالا این که میگن ما نمیدونستیم، حتما به خاطر شرایط سیاسی است و به خاطر این هست که میخوان احتیاط بکنن، چون اسرائیل در حقیقت نیروی نیابتی آمریکا هست و نمیتونه که به سر خود کاری رو انجام بده. بنابراین اون چیزی که و اون برنامه اسرائیل بزرگ هم که اسرائیلی ها دارن قطعا اون هم مورد تایید آمریکا هست و بنابراین ما میتونیم بگیم که در این جور اتفاقات اونا در کنار هم عمل میکنن و با هم هستند. و الان هم که آقای هنیه رو حذف کردن دیگه بدون اسماعیل هنیه چشم‌اندازی هم برای صلح وجود نداره و بایستی ببینیم حالا در دولت تغییراتی که در دولت بعدی آمریکا ایجاد میشه چه چشم‌اندازی رو برای وضعیت برای خاورمیانه ایجاد میکنه، اصلا اونا از صلح حمایت میکنن یا خیر.
خیلی ممنونم از شما آقای جرمی کازماروف، نویسنده و کارشناس سیاست خارجی آمریکا، که از اوکلاهاما یا آمریکا همراه ما بودن و اعتقاد داشتن با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی نیروی نیابتی آمریکاست، هدف قرار گرفتن منافع آمریکا در پاسخ به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ترور آقای هنیه غیر منطقی نخواهد. خدا نگهدار.
درست بنویسیم درست بخوانیم رو از رادیو گفتگو میشنویم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه جرثقیل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. در گفتار کم و بیش میشنویم میگن جرثقیل، یه اتفاق کاملا طبیعیه که در زبان میفته، اصل کمکوشی یا زحمت کمتر، یک اصل روانشناختی زبانشناختیه که ما واژه ها رو ساده تر یا کوتاه‌تر تلفظ میکنیم. برای مثال یک هجا، یک بخش به اصطلاح از اون حذف میکنیم، یعنی جرثقیل رو جرثقیل تلفظ میکنیم، متوسط رو متوسط تلفظ میکنیم بعضن و امثال اون. نکته که اینجا مطرحه درباره جرثقیل یا جرثقیل اینه که بعضی از ادبای عزیز و بزرگوار ما به خصوص در دهه‌های گذشته تاکید می‌فرمودن که جرثقیل غلطه و باید جرثقال بگیم. عرض می‌کنم که جرثقیل امروزه به هیچ عنوان واژه نادرستی نیست، کاملا جا افتاده و وقت خودمون رو بهتره به اصطلاح وقت و انرژی خودمونو تلف نکنیم برای اینکه اصرار کنیم که جرثقال بگید نه جرثقیل. والا اونقدر جرثقال ثقیل دیگه امروز که ما همون جرثقیل رو ترجیح میدیم. یه واژه‌ای که خیلی کم جاهایی میبینیم به کار بردن یا به کار میبرن گرانبره. گرانبر مسبب فرهنگستان زبان ادب فارسی نیست، جرثقیل پذیرفته شده است در زبان عربی. ببینید جر عربیه، ثقیل هم عربیه، اثقال هم عربیه. اثقال جمع ثقل به معنی بار، ثقل به معنی سنگینی امروز در فارسی به کار میبره برده میشه. مثلا میگیم مرکز ثقل یا گرانیگاه گرانیگاه واژه‌ای که مصوبه فرهنگستان‌های گذشته است و فرهنگستان زبان ادب فارسی هم تایید کرده و به کار می‌بره. فارسی خالص و فارسی فوق‌العاده شیوا و زیبا، گرانیگاه به معنی و به جای مرکز ثقل. عرض کردم جر عربی، ثقیل عربی، اثقل هم عربی، اما در عربی جر و ثقیل به کار نمی‌برن.